on the right foot. He'll try and kill. Oh, no! Sensational from Pedro. Oh, we've seen two fabulous goals in the first half here at Stamford Bridge.
طبق روال برنامه رو با بررسی لیگ برتر انگلیس آغاز میکنیم. امیررضا عباسی مهمان این بخش از برنامه هست. امیررضا درود.
من هم سلام میکنم به تو سامان و تمام شنوندگان عزیز پادکست طرفداری که یه هفته دیگه همراه ما هستن.
امیررضا، منچستر سیتی یه برد خفیف رو مقابل برنلی کسب کرد. در رابطه با این بازی چه داری برامون بگی؟
بازی منچستر سیتی در واقع خیلی فرقی نداشت با بازی هفته قبلشون. دو تا گلی که زدن اونقدر گلای تاکتیکی نبود. مثلا گل اولی که زدن دو تا بازیکن برندی خیلی مسخره خوردن به هم دیگه و در نهایت شرایط طوری پیش رفت که آگورو بتونه دروازه برندی رو باز کنه. هفته قبل هم گفتیم منچستر سیتی اون پویایی اول فصلش رو نداره. در واقع اون بازی که جلوی منچستر یونایتد انجام دادن یا اون پیروزی‌های پشت سر همی که اول فصل داشتن تا بازی با تاتنهام، اون بازی‌ها رو الان انجام نمیدن، اما همچنان باید منتظر بازیشون جلوی چلسی بمونیم. بزرگترین محک فصلشون میتونه باشه بازی با چلسی و باید ببینیم که اونجا چی کار میکنن. برنلی تیمی نبودش که سیتی بخواد 2-1 ببرتش. و وست برونویچ هفته پیش 4 تا بهش زد، اما میگم همه چی به هفته آینده بستگی داره. بازیشون جلوی چلسی، بازی که هم سرنوشت ساز هم عیار سیتی رو مشخص میکنه.
بازی مهم دیگه این هفته لیورپول و ساندرلند، یه فوتبال هجومی دیگه از لیورپول و یه برد دیگه که شاگردان کلوب بعد اون تساوی کسب کردن.
بعد یه تساوی ناامید کننده ای که لیورپول جلوی ساوثهمپتون داشت، اومد تو خونه جلوی تیمی بازی کرد که مربیشون میگفت ما با اتوبوس دو طبقه میریم با آنفیلد. در واقع یه بازی دفاعی رو انجام میدیم. حالا من یه پرانتز اینجا باز کنم که این اظهار نظر مویس به نظر من خیلی غیر حرفه‌ای بود. اینکه شما بگین که ما با اتوبوس دو طبقه، یعنی با یه دفاع مطلق در برابر لیورپول حاضر میشیم، قطعا تاثیر منفی داره روی بازیکنان. هرچند که مویس سابقه این اظهار نظره عجیب غریب رو داشته، قبلا هم و زمانی که سرمربی یونایتد شد گفته بودش که ما سیتی رو الگوی خودمون قرار میدیم که در واقع رقیب سنتی یونایتد بود. اما در مورد بازی که صحبت کنیم، لیورپول خیلی بهتر از بازی قبل کاری تهاجمیش رو انجام میداد. لیورپول خیلی بهتر از قبل تو حمله ظاهر میشد. یه خط حمله 4 نفره رو داشتن تقریبا و پرس سنگینی که داشتن، یه عملکرد خیلی خوب رو داشتن مثل همیشه. اما دو تا مشکل دارن. یکی مشکل اولشون تموم کنندگیه. هنوز یه بازیکن، یه فینیشر خوب رو ندارن که از همه موقعیتاشون استفاده کنن، حداقل از بیشتر موقعیتاشون استفاده کنن. لیورپول خیلی موقعیت داشت اما دو گل زد که حالا یکیش هم رو پنالتی بود. و موضوع بعدی اینه که توی 2 ماه آینده که تراکم بازی لیورپول بیشتر میشه، باید ببینیم که شرایط بدنیشون چطوری پیش میره. در مجموع بازی که الان انجام میدن خیلی خوبه، اما باید ببینیم تغییرات و شرایطی که توی این 2 ماه آینده حاکم میشه بر لیورپول چه شرایطی رو براشون رقم خواهد زد.
امیر، چلسی بازم بردش، به نظر میرسه که کنته خیال باختن نداره در لیگ جزیره.
بازی خیلی حساسی بود، بازی که چلسی بالاخره بعد 6 تا بازی تو لیگ برتر گل خورد و تاتنهام هم بعد 13 هفته باخت. اما در مجموع دو تا نیمه متفاوت رو داشتیم. ما چیزی که تو نیمه اول دیدیم بودش که تاتنهام اومد تیم برتر میدون بود، چیزی که ما بعد اینکه چلسی سیستم 3 دفاعه رو انتخاب کرده خیلی کم دیدیم که تیم‌ها بتونن جلوی چلسی مقاومت کنن و حتی تیم برتر باشن. اما تاتنهام اومد عریض بازی کرد، در واقع تو کل عرض زمین رو در اختیار داشت، یه دوندگی خیلی بالایی داشتن بازیکناشون و یه بازی شناوری که یه سری از بازیکناشون انجام میدادن، مثل دمبله که خیلی خوب جلوی کانته بازی میکرد، سون که سمت چپ تاتنهام رو خیلی خوب داشت و کلن اریکسن، اینا باعث شدن که بازی چلسی مختل بشه و اون دو عنصر تهاجمی چلسی در کناره‌ها، یعنی موزس و آلونسو، سردرگم بشن. و زمانی که جلو می اومدن جا میموندن، اتفاقی که تو بازی‌های قبلی نمی‌افتاد، و اگر هم می‌خواستن که عقب بمونن و به حمله اضافه نشن، سیستم تهاجمی چلسی از کار می‌افتاد. بنابراین تاتنهام خیلی خوب تونست بازی رو در اختیار بگیره و گل زیبایی که کریستیان اریکسن زد. اما تو نیمه دوم ما اومدیم یه تغییر شیوه از چلسی دیدیم. کار بزرگی که آنتونیو کونته کرد، در واقع تو بین دو نیمه اومد کاری انجام داد که تیمش ورق رو برگردون تو نیمه دوم چلسی تو نیمه دوم خیلی با آرامش بیشتری بازی میکرد. آرامشی که علت اصلیشون گل دقیقه آخر پدرو تو نیمه اول بود. تو بهترین موقع برای چلسی و بدترین موقع برای تاتنهام این گل رو زد پدرو و از نظر روانی خیلی تاثیر داره رو تیم ها. چلسی اومد با آرامش بیشتری بازی کرد، پرس خیلی شدیدی رو انجام داد، کاری که نیمه اول نکردن و تاتنهام رو کاملا خسته کردن و دوباره تونستن با همون سیستم همیشگیشون بازی کنن که این بار خیلی هم بیشتر از قبل تأثیر داشت و موزس بالاخره تونست گل بزنه. اما در مجموع فکر میکنم که این باخت شاید از نظری به نفع تاتنهام هم شد. اینکه این روند شکست ناپذیریشون تو این فصل قطع بشه یه فشار رو از رودوششون برمیداره و میتونن راحت تر بازی کنن. شاید تا قبل از این حتی مثلا به مساوی هم راضی بودن تو بعضی بازی ها به خاطر اینکه این روندشون قطع نشه. و در مورد چلسی هم واقعا تیم خطرناکی شده و فکر میکنم که برای سال آینده اگر همین طور بازی کنن و یه سری نواقص مخصوصا تو خط دفاعشون رو رفع کنن تو اروپا هم بتونن تیم خطرناک و دردسرسازی بشن.
آرسنال تونستش که تو ماه نوامبر بالاخره یه پیروزی کسب کنه تا بیش از اینها دیگه سوژه پیجه ترول و اینها نشه.
آرسنال بالاخره تونست تو آخرین فرصتش یه برد لیگ برتری تو نوامبر داشته باشه. توی سه تا بازی قبلیشون تو نوامبر برد نداشتن آرسنالی ها و تو آستانه دسامبر یکی از مهمترین ماهاشون بالاخره یه برد خوب رو کسب کردن. اما در مورد بازی این که گل اولی که آرسنال زد در واقع هدیه شد این گل بهشون، ناهماهنگی دروازه و دفاع برنموس بود که باعث شد سانچز بتونه گل بزنه، اما دلیل خوششانسی آرسنال نبود این گل. بخاطر اینکه آرسنال خیلی خوب با یه تراوت بالایی داشت بازی میکرد بعد اینکه دو تا بازی نسبتاً ضعیف رو جلوی یونایتد و پاریس سن ژرمن انجام دادن، قشنگ تونستن جبران کنن، یه بازی خیلی خوب رو انجام دادن. مثل همیشه یه بازی زیبا رو دیدیم. اما مسئله اصلی اینه که ببینیم تو دسامبر و ژانویه چیکار میکنن. دو تا ماه حیاتیه برای آرسنال این ماها که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. همیشه آرسنال تا اینجای فصل خوب بازی میکنه اما یه شیب نزولی رو طی میکنه تا اواسط مارش و این باعث میشه که از کورس عقب بمونه. اما امسال واقعا فرصتش رو داره با این تیمی که هست، مثلا اگر کازورلا بیاد اضافه بشه بهشون و این روند خوب رو بتونن ادامه بدن، قطعا میتونن که تا اواخر فصل تو کورس بمونن و حتی شانس قهرمانی هم طبعا دارن.
و بازی آخر هفته منچستر یونایتد و وست هم که آقای خاص باز هم نتونست نتیجه بگیره.
این چهارمین مساوی پیاپی یونایتد تو خونه بود. علارغم بدشانسی ها و هر موردی که دیگه‌ای که هست اصلا قابل قبول نیست این موضوع. این تساوی ها و این عدم بردها تو این شرایطی که رقبای سنتی یونایتد، لیورپول، آرسنال، چلسی، منچستر سیتی دارن نتیجه میگیرن، یه بار روانی خیلی سنگین رو ایجاد میکنه برای یونایتد، یه فشار خیلی زیادی رو میاره. طوری میشه که خب هررا بعد بازی میاد میگه اصلا ما نمیدونیم دیگه چیکار کنیم که بخوایم یه بازی رو ببریم. اما تو این موضوع مورینیو به نظرم باید کنترل کنه تیمش رو، اما میبینیم که خود مورینیو هم از این فشاری که روش هست عاجزه و اون حرکتی که کرد اواسط نیمه اول و باعث شد اخراج بشه یه حرکت کاملا غیر حرفه‌ای بود. اصلا به فرض اینکه خطا روی پوگبا انجام شده بود و داور خطا رو نگرفته بود اصلا نیازی به اون حرکت نبود و یه حرکتی بودش که مثلا اگر پنالتیتون رو توی فینال لیگ قهرمانان نمیگرفتن شاید باید همچین واکنشی نشون میدادیم و این خودش تشدید میکنن. یعنی یونایتد الان توی یه بحران بیشتر روحی روانی قرار گرفته و تا چند تا برد به دست نیاره و اون روحیه پیروزی رو به تیم تزریق نشه فکر نمیکنم بتونه خارج بشه از این شرایط. اما در مورد بازی که صحبت کنیم، یه اولین نکته عجیبی که قطعا به ذهن همه میرسه این 6 تا تغییری که نسبت به بازی با فاینورد داشت یونایتد. اونجا 4-0 فاینورد یکی از بهترین تیم های هلند رو شکست دادن و تو این بازی مثلا وین رونی که اون بازی خیلی خوب بازی کرد روی نیمکت بود، لوک شاو سمت چپ نبود، دارمیان بازی میکرد، دارمیانی که پر اشتباه داره ظاهر میشه، لینگارد بازی میکرد و رشفورد هم که همچنان به عنوان وینگر استفاده میشه، چیزی که به وضوح نشون داده که توانایی بازی به عنوان وینگر رو هنوز حداقل نداره. اما مهمترین تفاوتی که ترکیب یونایتد با هفته های قبل داشت عدم حضور مایکل کریک بود. قبلا هم گفتیم که مایکل کریک چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و این موضوع به وضوح مشخص بود توی این بازی یونایتد نتونست اون وسط زمین رو در اختیار داشته باشه که بخواد موقعیت سازی کنه. زوج هررا پوگبا هر کدومشون به صورت فردی بازیکن فوق‌العاده‌ای هستن، مخصوصا که پوگبا که همینطور داره بهتر میشه، این بازی پاس گل خوب داد، اما نمیتونن به عنوان یه زوج با هم دیگه همکاری داشته باشن. حضور بازیکن مثل مایکل کریک لازمه برای یونایتد. در مجموع نمیشه هنوز گفتش که کار یونایتد تمومه، اما خیلی سخته تو این شرایطی که سایر تیم‌ها دارن با یه شیب خوبی به سمت جلو حرکت میکنن، یونایتد خیلی کارش سخته و باید ببینیم در ادامه چی کار میکنه.
سپاس از تو امیررضا عباسی. چند لحظه دیگه بخش بعدی برنامه و لالیگا اسپانیا. لالیگا اسپانیا و محمد فیروزی. محمد درود بر تو.
منم سلام میکنم به تو سامان عزیز و مخاطبان طرفداری.
محمد، بازی اولین بازی مهم هفته بازی رئال مادرید بود. زیدان کماکان داره میبره.
بازی اول مهم هفته که در برنابئو بود، جایی که رئال مادرید برعکس همیشه بازی کرد، یعنی همیشه اونا نیمه اول دست کم میگرفتن و در نیمه دوم دقایق آخر بازی سعی میکردن که بازی رو مساوی کنن یا ببرن. اما تو این بازی رئال مادرید 30 دقیقه رئال مادرید اون چیزی بود که ازش انتظار داشتن و بعد از اون گل خورد و تا آخر بازی هواداراش مطمئن نبودن که سه امتیاز میگیره و زیدان تا حدودی میتونیم بگیم از اولی که اومده رئال مادرید یه ذره شانس باش همراه بوده. اگر اون مصونیت‌ها رو بذاریم کنار، زیدان توی خود بازی‌ها معمولاً شانس‌های زیادی داشته. تو این بازی هم همینطوری بود و پنالتی حریف، پنالتی کوپ گل نشد و فکر می‌کنم خطای بی‌موردی که ناچو کرد، یعنی توپ اولی که ناچو لو داد که به پنالتی گیخون منجر شد، آنچنان توپ سختی نبود که ایشون بتونه سریع اون توپ رو دور کنه. این کارو نکرد و اومد خطا کرد و شاید اونجا هزینه زیادی میدادن اگر این توپ گل میشد. اما خب رئال مادرید هدف اولش این بود که اول سه امتیاز رو بگیره و بعدم بازیکنایی که هستن مصدوم نشن و راموس هم کارت دوم نگیره، که به همه این اهداف رسیده. یعنی الان در آستانه بازی‌های مهمی مثل کلاسیکو، مثل بازی آخر مرحله گروهی چمپیونز لیگ توی برنابئو مقابل بورسیا دورتموند و مثل بازی با سویا در پیسخوان، اونا پپه و راموس رو در اختیار دارن، ناچو، مارسلو، کارواخال، اینا همه آمادن و میتونن بازی کنن. چیزی که من دارم میشنوم از رسانه‌های مادرید این به نظر میاد که کوواچیچ میخواد توی این بازی نقش کاسمیرو رو توی ال کلاسیکوهای قبلی بازی کنه، مخصوصا این کلاسیکویی که در نیوکمپ برگزار شد، چون توی برنابئو که کاسمیرو اصلا بازی نکرد. باید ببینیم که کوواچیچ آیا میتونه مثل کاسمیرو موفق باشه در ال کلاسیکو یا نه. سوال مهم دیگه این که آیا سیستم میرسه به اون سیستم همیشگی 4-3-3 یا میخواد مثل بازی با اتلتیکو بیشتر 4-4-1-1 بازی کنه یا 4-5-1 بازی کنه در خیلی از دقایق، چون که رئال مادرید مساوی هم کنه از ال کلاسیکو نتیجه خوبی گرفته. حالا باید ببینیم که تغییرات تاکتیکی رئال مادرید به چه صورت خواهد بود و در ال کلاسیکو آیا رئال مادرید امتیاز از دست میده یا نه.
و بارسلونا بار دیگه ناکام از آنوئتا اومد بیرون. مشکل چیه؟ جدی تلسمه یا این بارسا مشکل دیگه ای داره؟
مهمترین بازیه هفته که در آنوئتا برگزار شد و تلسم بارسلون همچنان در اونجا باقی است. اونا از 2007 در اونجا پیروز نشدن و یه نکته خیلی جالب این که اونا در 18 بار اخیری که در نیوکمپ میزبان سوسییداد بودن همه رو بردن، اما از 2007 به بعد اونا در آنوئتا پیروز نشدن. اما خیلی ها میگن که مشکلاتی که در آنوئتا و بازی قبلی وجود داشته مشکلات روحی بوده، اما من همچنان مثل پادکست های قبلی میگم که مشکل بارسلون حتی در پیروزی در پیسخوان، اونجا هم گفتیم مشکل تاکتیکیه. اول برسیم به اون سه تا بازیکن وسط میدان، یعنی آندره گومز، راکتیچ و سرجیو بوسکتس. سرجیو بوسکتس همونطوری که قبلا تو پادکست گفتیم یکی از دلایل اصلی قهرمانی بارسلون در لالیگای قبل بوده، اما هیچ نشانی از سرجیو بوسکتس همیشگی نیست و اساسا انتخاب اونام غلطه. آندره گومز، راکیتیچ و بوسکتس قدرت دریبلینگ ندارن، به خاطر همین شما اگر به اون تصاویر هیت مپ ها نگاه کنید، بارسلون خیلی سریع پاس رو که به میانه میدان اومده میده به کانال های سمت راست و چپ، یعنی میده به نیمار و مسی. فکر می کنم در حال حاضر دیگه بارسلون تیم های دیگه به
تیکی تاکا خیلی نزدیکتر باشن تا خود بارسلونا. یعنی توی همین بازی رئال سوسییداد پاس‌هایی که به هم میدادن خیلی زیبا بود، اما بارسلونا در میانه میدان مشکل داشت. یعنی ما توی کل بازی بارسلون فقط 47% مالکیت داشت، توی نیمه اول 45% موقعیت داشت و حتی پاسهایی که میدادن خیلی کمتر بود. پس مشکلی که اینجا وجود داره اینه که نبود اینیستا داره خیلی بیش از حد به بارسلون صدمه میزنه، به این صورت که قدرت کنترل توپ و دریبلینگ وسط میدان یا اون یک سوم میانه میدان در بین بازیکنان میانی بارسلون وجود نداره. اونا مجبورن پاس‌ها رو بیش از اندازه بدن به نیمار و مسی. تو این بازی نیمار از هر 10 تا دریبلی که میکرد شاید 8 تاش توپشو میگرفتن و چون یه پاس گل داده شاید خیلی ها فکر کنن که بازی خوبی کرده، اما نیمار فکر میکنم خیلی زیاد روی اعصاب هواداران بارسلون بود و بارسلون هنوز من تاکید میکنم مشکلشون تاکتیکیه. همین الان اونا دیگه آنچنان خط میانی ندارن، یعنی توپ وقتی میاد به میانه میدان سریعا توپ رو منتقل میکنن به کانالهای سمت راست و چپ. بارسلونایی که میانه میدانش همیشه یکی از قوی ترین مراکز میدان بود و همیشه تیمهای دیگر رو از همینجا بهشون صدمه میزد، الان تبدیل به باشگاهی شده که یک باشگاهی مثل سوسییداد میاد و با پاساش اونا رو شکست میده. برای سوسییداد تو این بازی ویلیام کوسه گل زد، بازیکن سابق رئال کاستیاس، و پاس نیمار و گل مسی هم بازی رو به تساوی کشوند. بازم میگم به نظرم مشکل بارسلون تاکتیکی نبوده، اینیستا خیلی زیاد داره ضرر میزنه به بارسلون. بعد ببینیم در ال کلاسیکو چیکار میکنم، چون ال کلاسیکو یه ذره شرایط حیثیتی میشه و شاید اینیستا هم برسه، یه صحبتایی هست که اینیستا برسه. من فکر میکنم هوادار لیورپول الان خیلی بد نگران باشن، چون که بعد از این نمایش ها از الان مدیران باشگاه بارسلون احتمالاً یک نگاهی به کوتینیو و اون سبک خیلی خاص و نزدیکش به آندرس اینیستا دارن و فکر میکنم که اونا برای کوتینیو در تابستان خیلی تلاش کنن.
ممنون محمد. در خصوص بازی‌های دیگه لالیگا و هفته آینده اگه صحبتی مونده باشه میشنویم.
در بازی‌های دیگه لالیگا سانتاندر ما چند تا بازی مهم داشتیم، مهمترینش خب در پامپلونا بود و شاهکاری که دیگو سیمونه در اونجا انجام داد و با امتیاز دادن بارسلون یه ذره اتلتیکو خودش رو نزدیک کرد به بارسلون با برد 3-0 که در پامپلونا به دست آورد. الان اختلاف اونا 3 امتیازه. نکته‌ای که در این بازی وجود داشت این بود که دیگو سیمیونه با توجه به اینکه حتما امتیاز میخواد به هیچ عنوان سعی نکرد که یه ذره محتاطانه بازی کنه و تو این بازی فکر میکنم گودین به خوبی کاپیتانی کرد برای اتلتیکو مادرید. توی بازی‌های دیگه مهم باز هم باشگاه ایبار شاهکار کرد و در یک بازی که کاملا توپ در اختیار ایبار بود تونست بتیس رو در پیورا ببره. تو این بازی پدرولئوم و مخصوصا اینوی بازیکن ژاپنیشون فوق‌العاده بودن و فکر می‌کنم به احتمال خیلی زیاد سنرینریچ و اینوی بازیکن‌های ایبار در آخر فصل از این باشگاه جدا بشن، چون که ایبار سیستمش به همین صورت نیم فصل اول امتیازهای زیادی به دست میاره، سعی میکنه نیم فصل دوم برای اروپا بجنگه و توی تابستون هم احتمالاً 5 6 تا از بازیکناشو میفروشه با توجه به بودجهشون و با توجه به اون اندازه باشگاه. سویا تونست خودشو به بارسلون برسونه، اونا تونستن در پیسخوان والنسیا رو ببرن، والنسیایی که بازیکن سابق به بازیکن آکادمی بارسلون بودن یعنی مونیر برای اونها یه گل خیلی خوب زد، اما سویا تونست در پیسخوان بازی رو ببره. تو این بازی باز هم واسکس خوب بود، انزونزی باز هم خوب بود، اما فکر می‌کنم که ریکو دروازه‌بان سویا مرد اصلی میدان بود و بازی‌ها برای چزار پراندلی اصلا خوب پیش نمیره. اونا در رده 16 ام جدول هم در این چند بازی اخیر، در این 5 بازی اخیر 3 تا رو باختن، 2 تا رو مساوی کردن و چند تا از این بازی‌ها توی خود مستایا برگزار شده، اما اونا بازی‌ها رو حتی مقابل تیم‌های مثل گرانادا در هفته پیش هم نمیبرن و شرایط در مستایا اصلا جالب نیست و مشخص نیست که سران مالکان باشگاه آیا سعی میکنن در زمستان بازیکنان جدیدی رو بگیرن یا نه.
متشکر. و در بخش بعدی برنامه محمد محمدخانی با بررسی سری آ ایتالیا همراه ماست. میرسیم به سری آ ایتالیا و محمد محمدخانی اینجا با ماست. محمد درود بر تو. بحث رو با شگفتی هفته آغاز کنیم. هفته پیش تو پادکست قبلیمون میگفتی که یوونتوس داره بد بازی میکنه اما نتیجه میگرفت و حالا به جنوا 3-1 باختش یوونتوس. نظرت چیه در مورد این بازی؟
با سلام خدمت مخاطبین عزیز طرفداری. آره گفته بودم این واقعیت خیلی هم بهشون برخورده بود چون تو کامنت ها دیدم، اما خب واقعا یوونتوس داره بد بازی میکنه. یه فلش بک بزنیم به بازی با سویا، نیم ساعت اول فاجعه بودن و تا زمانی که فرانکو واسکز اخراج نشده بود یوونتوس شاید یکی از بدترین نمایش های فصلش رو داشت ارائه میکرد. بعدش هم که تو ایتالیا هم همین اتفاق افتاد، همون اول بازی دوباره غافلگیر شدن و جنوا هم تو زمین خودش واقعا تیم وحشتناکیه. اتفاقی که جلوی میلان رقم زد دوباره اینجا تکرار شد. نکته جالب در مورد این بازی گلزنی جوانی سیمونه بود که برخلاف تصور خیلی ها این بازیکن 21 ساله میتونه همین الان واسه تیم ملی اسپانیا هم بازی کنه، با اینکه جوان آرژانتین بازی کرده چون متولد مادریده.
میلان و مونتلا به روند در حال پیشرفتشون ادامه دادن تا به 4 امتیازی صدر برسند.
بله این میلان و مونتلا قصد نداره فعلا وایسه. تنها ضعفی که فعلا تو این تیم من میبینم اینه که وقتی حمله میکنن دفاعشون خیلی شکننده به نظر میرسه. تو همین بازی با امپولی چند تا موقعیت خیلی مهم خراب کرد تیم میزبان و شاید حتی یک واجعه رقم میخورد، مخصوصا استاد ماکارونه. توی خط حمله کلا میلان نسبت به تیم‌های سال‌های قبلش یه پیشرفت بزرگی کرده، مشخص اصلا این داستان. لاپادولا داره فرصتش استفاده می‌کنه، فرصتی که بهش دادن و واقعا به نظر من الان از امثال کارلوس باکا بهتره. از اون ور از سوسان اگذریم، بازیکنی که 23 سالشه، آمارش خیلی خوب بوده امسال تو سریا، اگر اشتباه نکنم 5 گل و 6 تا پاس گل ثبت کرده. لیورپول قطعا حسادش رو خواهد خورد، همین الان دیگه اینو میگم. تو 1 میلیون فکر کنم خریدش میلان و الان تو همین 2-3 ماه ارزشش فکر کنم 2-3 میلیون یورو رفته بود بالا توی ترانسفر مارکت آخرین باری که دیدم. میلان و مونتلا همه چیش جذابه الان، خیلی عالی، ولی بیایید تا نیم فصل دوم وایسیم ببینیم چه اتفاقی واسه این تیم میفته. از این نگذریم که نبودن این تیم تو اروپا خیلی داره بهشون کمک میکنه، یعنی خیلی خوب ریکاوری میکنن، خیلی خوب آماده بازی بعد میشن. اتفاقی که تو انگلیس داره واسه چلسی و لیورپول میفته.
ماد برسیم به بازی جذاب هفته جدار پرگل و پرهاشیه اینتر و فیورنتینا رو در نهایت اینتر 4-2 برد.
خیلی بازی خوبی بود، فکر کنم کسایی که بازی رو دیدن قشنگ لذت بردن. اینتر طوفانی شروع کرد، فیورنتینا دفاع فاجعه واری داشت. اینو داشته باشیم که این تیم الان در شرایط خیلی خوبی نیست در درون باشگاه، سوسا با سران تیم درگیره و حتی شاید تا پایان فصل هم در این تیم نمونه. نکته مهم این بازی اخراج استاد رودریگز بود که باعث شد روند بازی عوض بشه. اخراجی که خیلی حرف ها زده میشه در موردش تو ایتالیا، به نظر شخص من میتونست اخراج نکنه. در هر صورت فیوره برگشت به بازی تا یه حدی، ولی خب برگشتش هم ناقص موند. فیورنتینا دفاع جذابی نداره اما در هافک تک تک هافکاش بازی سازم. فکر کنم این هافکا اگر توی یه تیم مثل یوونتوس بودن این تیم خیلی کامل میشد. ایلیچیچ دوباره نشون داد که مرد بازی بزرگ، خیلی خوب بازی کرد. از اون ور اینتر همچنان اون آهنگی که من انتظار دارم و نداره. مشخصا پیولی هم مثل مربیای قبلی داره امتحان میکنه رو بازیکناش، ببینه در آخر به کی بازی بده. بازیکنی مثل ایکاردی که آخر کار میاد کارو تموم میکنه، یعنی ضربه نهایی رو میزنه، خیلی لازمه واسه یه تیم مثل اینتر و باید خوشحال باشن که این بازیکن رو نگه داشتن تا 12th گل فصلش رو هم جلوی فیوره بزنه.
ممنون. و اگه نکته جالبی و حرف ناگفته ای از هفته 14 سری آ مونده باشه میشنویم.
نکته این که روم اسپالتی هم برد به 4 امتیازی یوونتوس رسید. یکم سخت به اسکار بردن، خیلی راحت‌تر میتونستن این کار انجام بدن. ادین ژکو الان شده 12 گل 4 پاس گل، قشنگ همونی شده که انتظار داریم. پروتی هم پنالتی هاشو همینجوری گل میزنه و تیم خوبیه الان روم نسبت به مثلا یک ماه و نیم قبل. نکته دیگه این که ناپولی فاجعه شده رسما بدون مهاجم و جلوی ساسولو هم نتونست کاری بکنه، بازی مساوی شد. 3 تیم هستن که چرا خاموش همینطوری دارن تو سریا میدرخشن طی این 80-90 روز اخیر که لاتزیو، تورینو و آتالانتا هستن که این تیم‌ها همین الان شدن 4th, 5th, 6th بالاتر از ناپولی و اینتر و فیوره. لاتزیو که قشنگ یک نمودار ثابت خوب داره، با اینزاگی. آتالانتا 8 برد از 9 بازی، یک آمار وحشتناک از تیم گاسپرینی. و تورینو هم از شروع بعد الان رسیده به یک صعود قابل قبول. همینه در پایان، مرسی از مخاطبین عزیز طرفداری که با ما بودن.
ممنون از محمد محمدخانی. لحظاتی دیگه با بخش انتهایی برنامه و بررسی بوندسلیگای آلمان برمیگردیم. Kimmich takes it. Mats Hummels header finds the back of the net. An absolute thumping header from Mats Hummels for his first ever goal for Bayern München. A great goal. It's 20. بخش انتهایی برنامه و بررسی بوندسلیگا آلمان در هفته 12ش. خب عادت کردیم دیگه، بوندسلیگا در هفته اخیر باز هم هفته عجیبی بودش، با بازیایی که این هفته شد یک مقدار، یه خیلی اندک از فشردگی اون بالای جدول کم شد، ولی باز هنوز اختلافا خیلی کم اون بالا. بریم با بازی اول هفته شروع کنیم، فرایبورگ لایپزیگ. لایپزیگ 4-1 فرایبورگ رو در زمین فرایبورگ شکست داد. قبل اینکه صحبت در مورد این بازی رو آغاز کنم، فرایبورگ و لایپزیگ فصل گذشته جفتشون در بوندسلیگا 2 بودند. فرایبورگ اول شد و لایپزیگ دوم و به بوندسلیگا راه یافتند. دو بازی رفت و برگشتی که فصل پیش داشتن، بازی در زمین لایپزیگ با نتیجه تساوی به پایان رسید و فرایبورگ در زمین خودش تونسته بود لایپزیگ رو شکست بده. ببینید، این از تأثیر هازنهاتل و خریدای لایپزیگ میخوام بگم که چقدر این تیم تفاوت کرده که میاد فرایبورگ رو تو زمین فرایبورگ 4-1 خورد کردند. فرایبورگ رو لایپزیگ هنوز صدر جدول، 3 امتیاز با بایرن اختلاف داره. و بذارید بیشتر درباره لایپزیگ صحبت کنیم این هفته. مقایسه‌ای که میشه به لایپزیگ میگن لستر آلمان. نه خیر، به هیچ وجه این تیم لستر نیست. آره، یه تیم که کسی ازش انتظار نداره میاد رتبه اول رو به دست میاره. اولین تشبیهی که میدن، بله، لستر. هر هفته هم منتظرن که باخت بده، ولی 12 هفته گذشته باخت نداده و هر هفته داره عملکرد بهتری از هفته قبل نشون میده. چرا میگم این تیم لستر نیست؟ خب بازی لستر سیتی رو فصل پیش به یاد داریم. تیمی بود که اونقدر هجومی بازی نمی‌کرد، بازیش میتونیم بگیم دفاعی هم بود و بردهای خفیفی به دست می آورد. اما لایپزیگ به هیچ وجه اینطور نیست. رالف هازنهاتل با قول گفتنی دل شیر داده به بازیکناش. با جسارت بازی میکنن، پرس وحشتناکی رو حریف پیاده میکنن که منو یاد دورتموند کلوب میندازه. حتی این طرز پرس کردن، این مسلماً تأثیر هازنهاتل هست بر تیم که چنین جسارتی داده به بازیکناش. طوری پرس میکنن که شاید بایرن و دورتموند این فصل اونطور به حریفشون فشار نیارن. یه تشبیه کنم، فیلم توایلایت یه قسمتیش هستش که این خوناشما دارن بیسبال بازی میکنن و با سرعت یه سره رو هوا ان و اینها. این سبک بازی کردن لایپزیگ منو یاد این جنب و جوششو منو یاد بیسبال اونا میندازه. پرتعداد تو حمله ظاهر میشن. اگه هایلایت های بازیو ببینید، دقیقه 2 نشده دو تا موقعیت جدی گل دارن که دومی داخل دروازه میشه. بعد موقعی که کیتا داره شوت رو میزنه از پشت محوطه، شما تعداد بازیکن لایپزیگ تو محوطه حریف رو ببینید، انگار که مثلا دقیقه 90 بازیه، تیم 2-1 عقبه و اینا گل میخوان که بازی مساوی تموم شه، لااقل نبازن. انقدر این تیم پرفشار بازی میکنه. یه نیمه کاملا سوار بر بازی بودن، 3-1 بازی رو بردن، تا نیمه دوم که دیگه طبیعیه از فشار کم شه و فرایبورگ بخواد بیاد جبران کنه. بازیکن‌ها تاثیرگذارشون از بازیکنایی که بیشتر خواهیم شنید، کیتا رو که اکثر فوتبالی‌ها میشناسن، تیمو ورنر کاملا پتانسیلشو داره که پدیده فوتبال آلمان بشه، بالاخره یه مهاجم نوک درست درمون از بوندسلیگا واسه تیم ملی آلمان در بیاد. و فورسبرگ وحشتناک خوبه، یعنی به قدر این بازیکن مفید و چشم نواز سرعتی بازی میکنه که آدم هضم میکنه. واقعا هر هفته داره تو تیم منتخب هفته قرار میگیره. به شخص تو این تیم لایپزیگ بازی فورسبرگ و حتی از بازی کیتا هم بیشتر دوست دارم. خیلی زیبا بازی میکنه این بازیکن. و کماکان گفتم همه منتظر باختشونن، ولی هنوز نمایششون یکی از یکی مقتدرانه تر، با جسارت تر، هجومی تر، فوتبال زیباتر. ببینیم که تا کجا میخوان پیش برن و از بازیشون فعلا لذت ببریم. و یک نتیجه شگفتی آور دیگه، بوروسیا دورتموند مقابل آینتراخت فرانکفورت متوقف شد. نتایج سینوسی دورتموند ادامه داره، بایرن رو میبرن، تو اروپا پرگلترین بازی تاریخ لیگ قهرمانان رقم میزنن و میان از آینتراخت فرانکفورت میبازن. آینتراخت که از بایرن هم امتیاز گرفته بود، نیکو کواچ هم از مربیای خوب بوندسلیگا هستش. بریم به بررسی این بازی. چرا دورتموند نتونست نتیجه بگیره؟ اشتباهات فردی رو بذاریم کنار، چون دوتا توپی که رفت تو گل دورتموند، گینتر نقش اصلی و تو دوتا گل داشتش و روی گل دوم روده هم میتونیم بگیم مقصر بود. از اشتباهات فردی که بگذریم، دورتموند بازی زیبایی رو انجام نداد. مشکل دورتموند اونجا بود که نمیتونست توپو انتقال بده، چه توپای بلند چه توپای کوتاه نمیتونستن توپو از عقب زمین انتقال بدن به خطای هجومی. تو بازی‌های دیگه هم این فصل دیدیم، بازی‌های دیگه از دورتموند، وقتی تیمی پرس می‌کنه و زیاد دورتموند رو می‌بنده، دورتموند به این مشکل می‌خوره. خب چرا چنین چیزی پیش میاد؟ وایگل مرکز زمین هست برای دورتموند، نبض بازی رو در اختیار داره. آینتراخت به خوبی وایگل رو بسته بود، نمی‌ذاش توپا راحت به وایگل برسه و سری روی وایگل فشار می‌آوردن که نتونه توپو انتقال بده به جلو. فصل پیش تیمایی که اینجوری بازی میکردن، دورتموند مشکل چندانی مقابلشون نداشت. چرا؟ هوملز و گوندوان حضور داشتن کنار وایگر. هوملز که میتونیم بگیم از بهترین مدافع دنیا از لحاظ حمله توپ و بازی سازی هستش و گوندوان و وایگل عالی مکمل هم بودن. فصل پیش حتی بازیایی که گوندوان نبود، باز دورتموند به مشکل نمیخورد چون هوملز اونجا بود. وقتی مهاجما وایگل رو میگرفتن، هوملز از فضایی که براش خالی میشد عالی استفاده میکرد و توپو انتقال میداد. الان دورتموند نداره هوملز رو و دفاعی دیگه دورتموند تا حدی بارترا این کارو انجام میده، ولی سوکراتیس و گینتر در توانشون نیست اون بازی سازی رو بخوان انجام بدن و توپ رو بخوان انتقال بدن به خطوط جلوتر. همین میشه که اینقدر موقعیت دورتموند کمتر میشه تو این بازی و از سانت و توپای هوایی میخوان نتیجه بگیرن. مشکل دیگه‌ای که داشت، وقتی وسط بسته است، خب مسلما راهی جز کناره‌ها نمیمونه. کناره ها پیشچک خوب کار میکرد، ولی اشملتر قدرت دریبلینگ نداره و یک دفاع چپ معمولی هستش، در حد گریرو نیست که بخواد توپو انتقال بده ببره جلو. اشمیلزر میتونیم اینو واسش بگیم که توخل انقدر اصرار داره بهش، تنها به این دلیل هستش که دوندگی بالایی داره. از دقیقه اول تا دقیقه آخر بازی همش تو رفت و برگشته، چه به حمله کمک میکنه چه به دفاع. و نکته دیگه که گریرو که حالا مصدومه، ولی تو بازی هم که مصدوم نبود بیشتر اشمیلزر سمت چپ بود و گریرو میتونه اون نقشی که گوندوان بازی میکرد در کنار وایگل رو در تیم کنونی دورتموند بازی کنه. از اون ور تو خط جلوتر هم خب یه طرف راموس بود، راموس هم که اصلا در توانش نیست که بیاد بخواد از عقب توپ بگیره ببره. تیم به قدری بد بود که توخل دقیقه 60 تا تعویض رو با هم انجام داد. دمبله، رویس و روده به بازی اومدن و دمبله تا حدی تونست دفاع حریف رو به هم بریزه، بیا توپ بگیره ببره جلو و کمک کنه به هجومای دورتموند، ولی در نهایت دورتموند نتونست در این بازی کاری از پیش ببره. و تا ببینیم این هفته یه بازی سخت با گلادباخ داره، ببینیم که چه خواهد کرد. اندکی بعد از این بازی، بازی بایر مونیخ و بایر لورکوزن بود، یک بازی سراسر حاشیه، مشکلات داوری که هم بایرنیا ازش شکایت داشتن و هم لورکوزنی ها، ولی هند دقیقه 82 خاوی مارتینز که همه کارشناسا گفتن پنالتی اخراج داشت، بیشتر مورد توجه همه قرار گرفت، در حدی که رودی فولر اومد گفتش که هونس برگشته دیگه، داورا نمیتونن از این بیشتر علیه بایرن پنالتی بگیرن. کنایه و تیکه بدی به اولی هونس انداخت و بایر مونیخ کماکان ازش راضی نیستن هوادارا. ببینید بایر مونیخ، ما اگه بخوایم آمار رو نگاه کنیم، چندان تفاوتی با فصل قبل نداره، همون مالکیت بالا، همون شوت به دروازه، همون ایجاد موقعیت‌ها، ولی خب این تیم چش شده، بازیکن‌ها اون نمایش قبلیو ندارن. بواتنگ به هیچ وجه بواتنگ فصل پیش نیستش. اگه بایرن هوملز رو نمیگرفت، تو خط دفاع خیلی مشکلات بیشتری داشت این فصل و در خط هجومی اصلا مولر و لواندوفسکی هیچ شباهتی به مولر و لوای فصل گذشته ندارن. مشکل کجاست؟ تاثیر مربی. بله 100% مربی. خب مربی مقصر نباشه رو وضعیت بازیکن‌ها کی هستش. و نکته دیگه که وجود داره، تیم وقتی 4-5 سال تو اوجه همش داره قهرمان میشه، اون بازیکنام هستن، بالاخره یه جا میرسه که به افت بخوره، شاید یه فصل کامل، شاید یک مقطع. این دیگه هنر مربیه که ببینیم میخواد با این تیم چه کار کنه و آنجلوتی میتونه از این آزمونش سر بلند بیرون بیاد یا خیلی بازی مهم دیگه هفته چند تا بازی دیگه که داشتیم، مونشنگلادباخ در زمین خودش با هافنهایم مساوی کرد، یکی گل اول رو زدن، ولی در بازی که محکوم به برد بودن، چند هفته بود که گلادباخ طعم برد رو نچشیده بود، اونا محکوم به برد در این بازی بودن، ولی یولیان ناگلسمن خیال باخت نداره در بوندسلیگا. هافنهایم و لایپزیگ تا هفته 12 تنها تیمای بدون باختن، شالکه هم 3-1 دارمشتات رو برد تا روند خوبش با واینسیر کماکان ادامه داشته باشه. هفته بعد بایرن با ماینس بازی داره، دورتموند با گلادباخ بازی داره، جفتشون بازی‌های سختی هستن، ولی یک گل سرسبد بازی‌ها رو میتونیم بگیم لایپزیگ و شالکه، بله به نظر من میتونیم بگیم، و باید ببینیم که لایپزیگ مقابل یه مربی خوب دیگه رالف هازنهاتل جلوی واینسیر دوئلشون به چه شکل پیش خواهد رفت. با این خبر که هفته دیگه بوندسلیگا جمعه 12 آذر با بازی ماینس و بایرن مونیخ آغاز میشه، این برنامه رو میبندیم و تا برنامه بعدی همه شما رو بدرود میگم.